صاحب و این تعدادی که در اونجا هست بنا به مسائلی که دولت شوروی داره اومده فرهنگستانی درست کرده و کردشناسی و نمیدونم مسائل مختلف دیگه علمی جنبه علمی بهش داده، ولی بیشتر دنبال اینه که اگر یه روزی شد و یه مطلبی شد کلیه این منطقه رو که الان اهمیت زیادی داره به خصوص از نظر منابعش و نفتش اینها رو زیر سیطره خودشون بگیرن. بنابراین کردستان الان در بین کشورهای منطقه به نوعی زائده ایست از در جغرافیایی که هر آن میتونه مسئله آفرین باشه. خود ما هم روی سیاست امنیت ملیمون و روی سیاست هایی که باید برای سرنوشت آتیمون رقم بزنیم باید یک برنامه کلی داشته باشیم برای این قضیه که اون سیاست ناسیونالیزم رادیکال تهاجمی که در منطقه وجود داره آرام آرام تعدیل بشه و تبدیل بشه به سیاست تقریبا تدافعی ناسیونالیسم و بعد سیاست تدافعی تبدیل بشه به یک سیاست فرهنگی و سیاست فرهنگی هم آرام آرام شکلش رو به طریق استحاله شدن در کل ملت ایران و ایجاد ملت واحد در سطح کشور رو به وجود بیاره که خب موفق نبودیم بنا به دلایلی به حالات نظر شخصی منه، ممکنه از دوستان نظرشون صاحب‌تر هست مسائل دیگری رو عنوان بده، ولی ما فردا هر وقتی دولت مرکزی ضعیف بشه باز این آشوبا رو داریم، هیچ برو برگردم نداره. تبریز باز برای خودش دعوا داره، بوشه برای خودش یه دعوایی داره، بندر عباس یه چیزی میگه، خوزستان یه چیزی میگه، ترکمنستان یه چیزی میگه. ما باید اون علت دلال اصلی رو در ایران پیدا بکنیم و حل کنیم و این قضیه رو یک بار برای همیشه در داخل ایران حل کنیم، مگر نه این باعث نفوذ قدرت‌های جهانی نیست، باعث ضعف حاکمیت ماست و دولت ماست و به هر حال انشاءالله براش فکری هم بشه. بررسی سیاست‌های روسیه در رابطه با اقوام و ملت‌های خاورمیانه هست. مطامع روسیه در رابطه با هند، سیاست روسیه در رابطه با اقوام خاورمیانه، رقابت روس و انگلیس در منطقه، رقابت روس و آمریکا در منطقه، بررسی نقاط ضعف و قوت سیاست روس‌ها در منطقه. اینا رو که من عرض می‌کنم اکثرا خدمتتون خواهم گفت. مطامع روس‌ها در مورد خلیج فارس، بررسی سیاست‌های استعماری انگلستان به خصوص از دهه 70 به بعد، بررسی سیاست‌های استعماری فرانسه. فرانسه یکی از کشورهایی است که بی سر و صدا در منطقه دائما سعی کرده اعمال نفوذ بکنه. فرانسه رقابت داره با دولت‌های اروپایی، همیشه این درگیری داشته. شما ناپلئون رو در نظر بگیرید، این همه دعواش این بود که انگلیس‌ها رو، هلندی‌ها رو، پرتغالی‌ها رو کنار بزنه. همه فتنه و فساد از اینجا، لشکرکشی و دعوا و جنگ از اینجا بلند شد. دو گل رو در نظر بگیرید، باز در همین دوران اخیر باز ما می‌بینیم این داستان ادامه داره. الان هم در سیر وقایعی که در سطح منطقه رخ می‌ده، قضایای عراق و غیره، می‌بینید که فرانسه یه خورده همچین می‌خوان یه نوعی خودشون رو مستقل جا بزنن. بگن ما با اروپا کار نداریم، با آمریکا کار نداریم. در قضیه روابط شرق و غرب هم همینجور بوده، در قضیه خل سلاح اتمی هم همینجور بوده. فرانسه داعیه استقلال داره، منتها چون هم مطامع استعماری داره و هم قدرتش هیچ وقت از قدرت‌های دیگه بیشتر نبوده، معمولا سیاستاش تبدیل به یک سیاست انفعالی میشه. این کلیت سیاست فرانسه است در رابطه با منطقه. در عراق الان خیمه خرده‌اش قویه، نفوذ داره، به هر حال به خاطر تسلیحاتش و پاره از پروژه‌های اقتصادی. در رابطه با بعضی از کشورهای منطقه هم سعی میکنه که اعمال نظر و قرض رو بکنه. در عربستان به یه ترتیبی، در بعضی از کشورهای امارات عربی همینطور، و یه علایقی رو هم در رابطه با عرض میشود که اسرائیل و فلسطین و مصر و اینها داره که اونا رو هم در جای خودش اگر رسیدیم ما خدمتتون عرض خواهیم کرد. شوروی و اسرائیل هست که این رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم رابطه‌شون رو. تا قبل از جنگ 73، از جنگ 73 به بعد این مقدار مسائل فرق کرد. البته از جنگ 67 سعی کردن قطع رابطه بکنن، بعد از شکستی که ناصر و دولت‌های طرفدارش خوردن شوروی هم سعی کردن حمایت بکنن، منتها در اخیراً بعد از قضایایی که در خاورمیانه رخ داده روس‌ها چراغ سبز نشون دادن برای اینکه روابط دیپلماتیک رو مجددا با دولت اسرائیل برقرار بکنن. و این هم به نظر من بحثش در رابطه با خود فلسطین بوده، در رابطه با خود فلسطینی ها بوده و روابط که دولت های عربی با دولت اسرائیل برقرار کردن. شوروی هم ناچار شد که مسائل رو دنبال کنه. رابطه شوروی و عراق یکی از مسائل مهم خاورمیانه است. رابطه شوروی و ایران باز از مسائل کلیدی خاورمیانه است. رابطه شوروی و سوریه هست. استراتژی سیاسی شوروی در خلیج فارس است. همین مطلب استراتژی سیاسی شوروی در خاورمیانه عربی موضوعیه. تأثیر جنگ ما بر مسئله فلسطین از نکات مورد تحقیقه. تأثیر جنگ تحمیلی بر وحدت عرب میتونه یه موضوع باشه. روابط سوریه و ایران قبل از انقلاب، روابط سوریه و ایران پس از انقلاب که من اجمالش رو خدمتتون عرض کردم. اسد به هر حال چون از یک فرقه ای هست که از نظر مذهبش یه حد دقیق ظاهرا مورد تایید نیست در رابطه با نصیریون یا علویون، قبل از انقلاب خب یه سلسله مسائل داشته برای اینکه مشروعیت بده به گروهی که حاکم هستن در داخل سوریه. سنی ها یک نوع انتقاد میکردن، شیعیان به یک ترتیبی برخورد میکردن با این قضیه و تمام تلاش دولت سوریه هم معطوف بر این بود که کسب مشروعیت بکنه. حتی یه مدتی هم برای قدرت دوام کرد. در زمان آقای حکیم، در زمان آقای بروجردی و ستان دیگه افرادی رفتن برای اینکه از مرام عقاید این فرقه کوهی خبردار بشن، ولی خب موفق نشدن. کسانی هم برای قم و ظاهران نجف فرستادن برای اینکه به عنوان طلبه کار بکنن، ولی مدت زیادی دوام نیوردن، حتی اکثر دو سه ماه و بعد فرار کردن رفتن سوریه. فشارهای بوده از طرف نیروهای اهل سنت بر رژیم اسد که این نظر عقاید مذهبی دچار اشکال هست و یکی از اشکالات که بعضی از افراد هم به دولت ایران گرفتن در همین نکته است. اینطور بعد از انقلاب و بعد قضایایی که ما مشکلاتی داشتیم و شاید عدم توجه مسئولین به این نکته، یه مقداری ما ناچار شدیم روابطی رو با رژیم اسد برقرار بکنیم که این روابط روی یک سلسله مسائل از جمله مسائل لبنان هم اثر گذاشت. حمایت که دولت اسد میکنه از شیعیان در جنبش عمل، خب این یه مقدارش برمیگرده به همون مسائل عقیدتی و ضعفی که خودش داره و یه مقدار رقابتی که فعلا به خاطر احساس قدرت در رابطه با کسب و مشروعیت در سطح منطقه ما. این است که روی این نکته میشه کار کرد. ما ببینیم واقعا به عنوان یه ارزیابی علمی چند کیلو سود به سوریه دادیم و سوریه چند کیلو سود به ما داده، صرف نظر از کلیه قضایا، چه منافعی ما داشتیم، چه مضرری داشتیم، اونا چه منافعی داشتن و چه مضرری داشتن. یکی از بحث‌های مهم در رابطه با مسائل تئوری‌های انقلاب در خلیج فارس است و در خاورمیانه عربی. شما می‌دونید ما در رابطه با انقلاب یه سلسله تئوری داریم که خب انقلاب که می‌خواید بکنید چه جوریه، با چه مقدماتی، با چه ابزاری، با چه شکلی، بعد از انقلاب چه جوری بشه، فرضیاتی در رابطه با این قضایا هست. از قدیم الایام شما کتاب‌های فلسفی را نگاه بکنید، از زمان ارسطو، افلاطون تا به امروز، تا همین فاشیستای آلمان، موسولینی و کسانی دیگه سعی کردن فرضیاتی بدن در مورد انقلاب که این فرضیات خب مورد توجه عده‌ای بوده. یه عده چپ شدن، یه عده راست شدن، یه عده میانه‌رو، هم یه عده میگن از طریق برخورد با مسائل ارزشی جامعه بیا این قضایا را حل کنیم، یه عده میگن از طریق زور و تفنگ و به هم زدن کل بنیادهای جامعه. خلاصه عقاید مختلفی است و چون یکی از مسائل مبتلا به ما در سطح منطقه بحث صدور انقلاب هست، به طور طبیعی ما باید بدونیم که فرضاً اگر می‌خوایم در بحرین انقلاب کنیم کدام تئوری میتونه از نظر تئوری، از نظر نظریه فرضیه موفق‌تر باشه. اصلا اول ببینیم چه فرضیاتی هست در مورد انقلاب، بعد این فرضیات که ما می‌خوایم بتراشیم برای این مطلب، اینها کدومش با این قضايا انطباق داره، کدومش نداره. بنابراین بحث تئوری‌های انقلاب در خلیج فارس میتونه و در منطقه خاورمیانه عربی میتونه مورد موضوع ما باشه. انقلاب ممکن است یه انقلابی باشه که مورد نظر آمریکاست، انقلاباتی که در رابطه با انقلاب سفید ما دیدیم از زمانی که کندی اومد روی کار. دوستان میدونن برای اینکه مبارزه بکنن با جنبش‌های ملی گفتن ما یه بدل میزنیم، یه کلک میزنیم، ما میان خودمون انقلاب میکنیم، به این پادشاه ها و این حکام میگیم ما بیاید انقلاب کنیم، انقلاب سبز و انقلاب سفید و انقلاب چیز. اونا خب متعرض شدن اینا ضد انقلاب در واقع یه بدل ریست میزنن برای اینکه اون انقلاب رو خونسا بکنن. اون وقت نیروهایی هم بودن که میگودن ما بیان انقلاب کنیم، اینا نیروهای مردمی بودن، انقلابی بودن، اسلامی بودن، کمونیست بودن، کسان دیگه، اینا هم سعی کردن انقلاب کنن. منتها کسانی بودن که علمی اومدن بررسی، مثلا اون چه گوارات ساعت‌ها کتاب ما به آمریکایی‌ها نوشتن که این نقطه ضعفش کجا بود، نقطه قوتش کجا بود، در کجا میتونست نفوذ بکنه، در کجا نمیتونست. یا کسان دیگر رو در رابطه با ما و در رابطه با ملی‌گراها کلی مطلب هست که مطلب رو دنبال بکنه. یه کتابی هست به اسم انقلاب اگر خواستید این فرضیات رو ببینید به طور اجمال، کتاب آقای ترجمه آقای صادق پورنام است، انتشارات دانشگاه تهرانه. این کلی تئوری های مربوط به انقلاب رو آورده. انقلاب اسمش انقلاب، ترجمه ابوالفضل صادق پور، کرنسون یا کرسون اگر اشتباه نکنم، اسم نویسندش الان به ذهنم نیست. تحول پدیده انقلابی چالمرز جانسون هم، ترجمه حمید الیاسی، تحول پدیده انقلابی چالمرز جانسون، انشاءات امیرکبیر، ترجمه الیاسی. اینم باز یه دیدگاه دیگه رو نسبت به تئوری ها میده در رابطه با اینکه ما بیاییم با قضای انقلاب به طور ارزشی برخورد بکنیم یا اینکه نه به صورت تخریبی. شورای همکاری خلیج فارس هست، بررسی انقلاب فلسطین هست، از موضوعات که ما میتونیم روی مطلب دنبال بکنیم. بحث ناسیونالیسم هست در منطقه، یکی از مسائلی است که مدت هاست درگیری ایجاد کرده. مشکلات تشکیل یک دولت ملی در خاورمیانه، مسائل و مشکلات تشکیل یک دولت ملی در خاورمیانه. این ملی رو که میگیم از این باب ملیایی نیست که عنوان شده و گفته میشه. در سطح اروپا وقتی قرار شد که دولت‌های امروزی به وجود بیان، یه تحولاتی صورت گرفت از نظر تحول فلسفی و نظری. اینا خب یه مدتی زیر نظر حکام دوگانه بودن، هم کلیسا حکومت میکرد هم امپراتور. این تعارضات درگیری که بین کلیسا و امپراتور بود سرانجام اینا رو به جون هم انداخت، آخر سر تبدیل شد به حکومت‌های غیر کلیسایی که اینا اومدن یه فردی رو کردن رئیس اون حکومت‌ها، شد مثلا سلطان و فرسونی رئیس جمهور و هر کسی دیگه، ولی یه فردی بود حکومت استبدادی. بعد دیدن اینم زیاد همچین دلچسب نیست، بالاخره در طول حرکت جوامع گفتن خب بس بیاییم این سلطان رو هم از بین ببریم، حکومت رو مشروطه بکنیم و به طریق قرارداد اجتماعی به وجود بیاریم. بحث قرارداد اجتماعی و به نوعی دموکراسی از اینجا به وجود اومد. بعد که اومدن قوانین اساسی رو تنظیم کردن، قرارداد اجتماعی رو حقوق طبیعی رو مطرح کردن، آرام آرام بر این مبنا شد که حکومت‌ها باید زیر نظر مردم کار بکنن، حکومت‌های دموکراتیک حزبی در واقع به وجود اومد. این حکومت‌های دموکراتیک حزبی وقتی به وجود اومد از توش چند شاخه در اومد. یه شاخش مکتب فاشیسم بود، اینا میگفتن مردم وجود دارن، مردم باید نظر بدن، ولی مردم دنبال یه نخبه‌ای هستن، نخبه‌گرایی رو تقریباً دنبال کردن. یه دنبالن گفتن اگر مردم میخوان به منافع خودشون برسن باید یه گروهی بیان اینا رو به اون طرف ببرن، مردم اگر بمونن یه عده مستبد به ظالم و پولدار میان از بینشون میبرن، سوسیالیسم و کمونیسم از توش در میان. یه عده دیگه گفتن نه، خود مردم عقل دارن، شعور دارن، رشد دارن، اینها هم میتونن مردم حکومت رو شکل بدن و انتخاب کنن، که این دموکراسی امروزی از توی اونا در اومده. در خلال این دوران یه رابطه بین دولت و ملت به وجود اومد که نوعی همگونی و هماهنگی رو بین دولت و ملت ایجاد کرد. اون دولت ملی که الان من اینجا عرض میکنم این است که ما چگونه میتونیم دولت رو و ملت رو با همدیگه متحد بکنیم که با همدیگه یار و معین و کمککار بشن، به جای اینکه پای همدیگه رو بکشن، دست همدیگه رو بکشن، اینها پشت همدیگه بایستن و مشکلات همدیگه رو حل بکنن، که تا حدودش الان در سطح اروپا وجود داره. دولت ها و ملت ها تا حدی به همدیگه کمک میکنن از نظر داخلی، سیاست خارجیش رو فعلا کار نداره. اما در خاورمیانه این یه مقدار مشکله، بنا به دلایل زیادی از جمله مسائل مذهبی، از جمله مسائل فرهنگی، از جمله مسائل اقتصادی و جغرافیایی و استعمار. یه دولت ملی هم که میخواد تشکیل بشه هزار و یک اما و اگر این قول درش در میاره. شما در همین جامعه خود ما نگاه بکنید، ببینید ما مثلا همین بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه رو باز مثال بزنیم، خب یه کار خیلی خوبیست، اما زمان شاه آمدن گفتن این شاه آدم بدی است، طاغوت است، نباید ازش کمک گرفت، بیان خودم صندوق درست کنیم برای اینکه اگر یک آدم احتیاج داشت مسلم بود نخواست به این دستگاه متوسل بشه از این وام بگیره. اون در اون زمان این بحث بحث خوب، اما یه حرکتی بود ضد دولت، ضد حکومت. بعد از انقلاب خود طبیعی بود یه حکومت اسلامی اومده، این حکومت اسلامی مدعیه که ما میخواییم به مردم هم برسیم. این صندوق های قرار رسنه یه باید بیاد دولتی بشه، چون دیگه شاه نیست که اون فلسفه اول دمون رو باشه که این آقا بیاد این قضیه رو توضیح بده، ما یه بحث دیگه باشه، بردارن یه امای دیگه بیارن، یه هدف دیگه رو مطرح کنن. یعنی اینکه بیاد بگه آقا این سرمایه من در اختیار دولت و دولت هم باید وظیفه شه یه تشکیلاتی بشینه که اینا رو تحت پوشش بگیره. ما دیگه زمان طاغوت نیست که بگیم با این داریم مبارزه میکنیم و میخوایم باهاش همکاری نداشته باشیم، روابط نداشته باشیم. حالا یه دولت ملی و اسلامی اومده بود. اما در اینجا منافعی برای یه عده متصدر بود. من یه بررسی که میکردم صندوقای قرض رسانه خیلی کوچولوش، یه عده از بچه‌ها رفته بودن تازه راه انداخته بودن، دو سه ماه هم بود راه انداخته بودن، گفتم چقدر چی داره برای شما انقدر چی کم سفره میکنید به خودتون میکشید؟ گفت والله فقط کارمزدش برای ما 7-8 نفر نفری 60,000 تومان در ماه میمونه. بعد خب طبیعیه این فردا حسن قلی میخواد بره بهش وام نمیده، حالا پولم داره صندوق هم حسابم واسه کرد یه سالش هم گذشته از مواد قانونی، ولی حسن قلی چون با هیئت امنا و نهایت مدیره رفت فوری کارش رو هم میده. خب طبیعیه فردا ما این قرضی که به این آقا میده اونم جای دیگه کار ما رو هم میده. یعنی یه فسادی در روابط اجتماعی اقتصادی و سیاسی ما وجود میده و این نشون رو هم میده که بابا دولت اسلامی که ما درست کردیم خب حالیش نیست، کاری از دستش بر نمیاد. اگه کاری از دست بر نمیاد این ملت قرض میاد که ما بهشون ندیم، پس ما آدم های خوبی هستیم. مجددا به لطایف الهیال ما ثابت میکنیم که این دولت دولتی به درد بخور نیست و بهتر است که هر کسی گلیم خودش رو از آب بکشه. این یکی از نمونه های بسیار کوچکیست در داخل نظام که اجازه نمیده دولت ملی که به تعبیر من هست یه دولت اسلامی واحد در داخل ایجاد بشه. حالا برید از مدیر کلش بگیرید و از استادش بگیرید، از راننده تاکسیش بگیرید و کسان دیگه که همشون میخوان این دولت وجود نداشته باشه. دولت وجود نداشته باشه، حاج آقا بره در خیابون با خیال راحت 2 متر بالکنش بگیرد و حالا سر کسی میخوره و مزاحم کسی میشه این بمان. دولتی وجود نداشته باشه، حاج آقا هر جا خواست ماشینش پارک کنه. این میگه مثلا این دولت نباشه برای اینکه ما وارد تهران شدیم تره ترافیک هست ما حالا وارد بشیم. میبینید آقا کتک و کتککاری من بمیرم و تو بمیری و زنش رو درست کرده خودش ولو شده برای اینکه از اون خط ترافیک رد بشه. اما توجه نداره باید پدر دولت من دارم در میاد. اون وقت در مسائل کلی تر برید بالاتر که من جدید جاش نیست بکنه این مثال های کوچک رو فقط عرض کردم که قیاس بکنه. عراق هم همینه. عراق هم میخواد بیاد تکون بخوره آشوبیه میگه آقا بس ما اینجا که بیخود نیستیم، شما الان در داخل نظام، حالا یکی از بحثای اساسیش در داخل نظام عراق اینه آشوری‌ها بیشتر نفوذ رو دارن، از طارق عزیز ظاهرن گرفته تا کسان دیگه، اینا کسانی هستند که از قوم آشوری هستند، حالا اقلیتی هم هستن ولی در حزب بس رسوخ زیاد دارن. کردها یکی از موانع اصلی تشکیل دولت هستند. شیعیان خودشون به نحوی مزاحم هم برای اینکه یه دولتی در اینجا تشکیل بشه. سنی ها باز همینطور و عرب هایی که در نواحی شمالی زندگی میکنن به یه ترتیبی از اونهایی که در نواحی جنوبی هم باز یه مشکلی دیگه دارن. بنابراین ما برای اینکه مردم رو همگون بکنیم، اون همگونی یه بحثش همون بحث فلوکس بنز بود و اون پیاده کنار خیابون بود و اون بنز سوار، اون خودش یه همگونیه. یه بحث این است که ما منافع اخشار و طبقات جامعه رو چنان به هم نزدیک کنیم، مردم رو چنان آگاه بکنیم که بابا تو اگر فرد رفت یه خلاف و خطایی مرتکب شدی در داخل جامعه خیال نکن تو بردی، راننده تاکسی دلش خوش که بعد از این ما پدر مردم در میاد نفر 20 تومن هم میخواییم کرای ماشین بگیم و بند خود فردا اون بقال پنیر چون پسو میداره تالا 10 تومن فردا میده 15 تومن، سنگکی نون سنگک رو نصف میکنه هم سوخته میکنه میده جای 2 تومن میده 25. خب این یه معادلاتی است، وقتی ما درک نکنیم، مردم ما درک نکنن و شما هم به هر حال چون با مردم در تماسید اینا رو اگر القا بکنید به مردم عنوان بشه دائما یه رشد فرهنگی به وجود میاد. ما از اسلام فقط اینو فهمیدیم که بیان شاخ آمریکا رو بگیریم هی بکشیم دم بشه بکنیم اینا. درسته اسلام سیاسی هست میخواد برخورد بکنه، ولی سیاست یه بعد اساسی داخل جامعه.
یعنی ما اگر بتونیم یه ملت قدرتمندی درست بکنیم که خودش بتونه مشکل خودش حل بکنه، بالغ شدن، رشید شدن، رشد سیاسی، دولت ملی این نیست که بیاد حتما شاخ آمریکا رو بشکنه. یکی از مسائلش اینه که مسئله خودش حل کنه. خب ما بچه رو میفرستیم خیابون، یه مسئله اینه که زیر ماشین نره، یه مسئله اش اینه که مثلا جیبش رو نزنن، جیب خودش خالی نکنه. دو بود داره قضیه که این متاسفانه در عالم انقلاب حداقل ما بهش زیاد توجه نمی‌کنیم. اخلاقیات مردم رو، فرهنگ مردم رو، رشد سیاسی مردم رو، و این در تمام جوامع خاورمیانه وجود داره، در جامعه ایران هم به شدت هست و هیچ فکری هم براش نمیشه. و ما شما حالا بیا اگر شاخ آمریکا رو بشکنید و آمریکا رو بیرون بکنید، این فلر انگلیس هم در بیاد بس فایده نداره. چون مهم این است که شما بتونید خودتون رو مسائل خودتون رو حل کنید. چطور میشه ما وقتی از دشمن خارجی فارغ میشیم بلافاصله به جون هم میفتیم؟ فلان گروه فلان مطلب رو حرام میکنه، فلان دسته این حرف رو میزنه. آقا ما با هم تفاهم نداریم و کنار هم زندگی کنیم و چجوری میخوایم با دشمن بجنگیم؟ یکی از مسائل عمده ما پس بنابراین در سطح منطقه این است که این دولت هایی که داعیه جهان گستری دارن، داعیه انقلاب دارن، داعیه نمیان فلان دارن، تنها ایران نیست. عراق هم میگه من باید همه جا رو بحثی بکنم. عربستان هم میگه همه رو میخوام وهابی بکنم. حالا خودش هم میگه من وهابی نیستم، ولی به هر حال میخوام این ایدئولوژی خودش رو القا بکنه، همه مسلمان‌ها رو سبک اختیار خودش در بیاره دیگه. اما برای اینکه این کار رو بکنه ابتدا احتیاج داره که از درون محکم و قوی بشه و خودش رو روی پای خودش بتونه نگه داره. اگر ما این کارو نتونیم بکنیم همه حرفای ما هم باد هوا خواهد بود و سرانجام این درخت چون از درون پوچیده در مقابل یه فوت دیگه دشمن ما هی اومدیم دهن دشمن رو بستیم که آقا فوت نکن. یه روز بستیم، دو روز بستیم، سه روز بستیم، یه روز ما خودمون خوابمون بره دید. اون آقا میاد دهنش باز میکنه، ما هم چون از درون پوچیم اولین فوت که کرد هممون قش میکنه. وقتی که این درخت از درون پوچ بود زودتر میشکنه. پس بهتره که بیاییم روی این نکته هم کار زیادی بکنیم و بدونیم که مسئله سیاسی تنها این نیست که رقابت با قدرت‌های جهانی بکنیم. یکی از مسائل این است که امراض خودمون رو، دردهای خودمون رو و این مشکلات خودمون رو بشناسیم، اینها رو از بین ببریم و این قدرت ما باز نوع مبارزه با امپریالیسم. چرا؟ چون امپریالیسم و استعمار یکی از تلاشاش این بوده که بیاد دائما برخورد بکنه با دولت‌های این چنینی درش رخنه بکنه. من یک کتابی از زوال امپراتوری بریتانیا که اومده سیاست های انگلستان رو در رابطه با مستعمرات مورد بررسی قرار داد. یه فردی به اسم کراست نوشته. اگر پیدا کردید بخونید. میگه که نقل قول کرده از یکی از بایگانی ها در یکی از مناطق هندوستان یا آفریقا. یه بنده خدایی میاد روی سیاست حکومت، ظاهرا انتخابی بوده ولی قدرت استعمار هنوز بوده. نماینده مقیمی که انگلستان اونجا داشته همون کاره بود. حالا فرض کنید مثل جنوب ایران. میگه میاد روی کار و از همون روزی که میاد میگه آقا من مستقلم، میخوام منافع ملت خودم رو حفظ کنم. اون نماینده مقیم انگلستان یه روزی میره پیشش که آقا بیا فلان کار رو برام انجام بده. یه خورده منمن میکنه، میگه آقا من نمیتونم، من بالاخره تعهد دارم به ملت، این خواسته شما خلاف منافع ملت من. میگن آقا بیا، یه خورده اصرار و انکار و خواهش اینا میگن نه خیلی خیرش نمیده. دو سه روز دیگه میگذره، آقا در یکی از مناطق یک شورشی بخواهش بررسی میکنم، میرم بله دو تا قبیله اونجا بودن از قبیله های مهم. این دو تا قبیله بنا به یک دلیلی که معلوم نیست افتادن به جون همچنان خون و خونریزی شده که با لشکر و ارتش هم دیگه نمیشه جدا کرد. این بیچاره فرماندار اونجا هر کاری کرد مسئله حل نمیشه، آخر دست به دامن همون نماینده میکنه. خب بابات خوب نرفت، مثل اینکه ضرر این قضیه بیشتر، بیا ما کوتاه میگیم. خب باش شما این خواهش ما رو انجام بده، ما هم میگیم. خلاصه اینا خواهش این بابا رو انجام میده، میگه بله ما در اینجا که بودیم اومدیم کار میکنیم. حدود 20 سال پیش نمیدونم 30 سال پیش این دو تا قبیله با هم درگیر میشن. یکی از افراد این قبیله میره رهبر اون قبیله رو میکشه، منتها شناسایی نمیشه. مامور ما شناسایی میکنه که کی رفته رهبر اون قبیله رو کشته. حالا شما دیدیم شما با ما همکاری نمیکنید، این مسئله رو عیان کردیم. مردم گفتیم بابا این قبیله فلان زید اومده رهبر شما رو در فلان تاریخ کشته. همین مسئله باعث شده به خونخواهی و به تعصب و عصبیت بلند میشن و داستان کش پیدا میکنه. این یکی از نکاتی است که بالاخره در کتاب‌های خود غربی ها اومده، در خود غرب اومده که ما از این مطلب استفاده بکنیم. پس بنابراین وقتی ما میگیم یه نقطه ضعف ما داریم، یه پاشنه آشیلی داریم، چشم اسفندیاری هست که استعمار ازش میتونه رسوخ بکنه، بهتر این نقطه ضعف و این سوراخ رو ما بگیریم. و این امکان نداره مگر اینکه ما بریم روی مطلب دولت کار بکنیم. یه بحث دیگه ای که در اینجا هست در رابطه با کتب که من گفتم خدمتتون معرفی بکنم، اگر خواستید یه وقت دیدید یا احتیاج بود یه تحقیق بکنید اینها رو مورد توجه قرار بدید. یه کتابی هست در مورد عربستان به اسم سرزمین سلاطین، کتاب خوبیه، تقریبا تاریخ سیاسی عربستانه تا حدود سال 1981 و با یه فردی به اسم رابرت لیسی نوشته، رابرت لیسی نوشته. ترجمه فیروزه خلعتبریه. این جناح خلعتبری هم در ایران هرچی معمولا ضد شوروی ترجمه میکنه، عمده کتاب‌های ضد شوروی رو معمولا خلعتبری ها. انتشارات شواویز دو جلد هست که عرض کردم در مورد تاریخ عربستانه. کتاب دیگه ای که معرفی کردم اینجا دومین رستاخیز عرب بود، نویسندش جان کینج، خدمتون گفتم. موضوعاتش در مورد نقشه های آلمان هست در مورد خاورمیانه، توافق‌های کلی که دولت فرانسه و انگلستان میکنن در مورد خاورمیانه، مسائل مربوط به عراق هست در این دوران، رقابت‌های وجود داره در اینجا، اردن و اسرائیل و فلسطین. یه کتابی هست قدیمی نسبتاً به اسم نفت و دولت در خاورمیانه، یکی از نفت و دولت در خاورمیانه، یک کسی به اسم جورج لنچافسکی نوشته. جورج لنچافسکی کتابای دیگه هم داره، چون یه مدتی در ایران بوده. یه کتاب دیگه تحت عنوان روسیه غرب انگلستان 30 سال رقابت که اونم کتاب خوبی است، تاریخ روابط استعمار رو در ایران، شوروی رو، آمریکا رو و انگلیس رو به خوبی سعی کرده تجزیه و تحلیل بکنه. این نفت دولت در خاورمیانه لنچافسکی ترجمه اردلان هست در رابطه با مسائل نفتی، امتیازات نفتی و شرکت‌های نفتی بحث کرد. یک کتاب دیگه هست به اسم سلطه‌جویان و استعمارگران در خلیج فارس. یکی از مخبرین روزنامه‌ها به اسم اسکندر دلدم نوشته که البته این کتاب ضعیفه، اگر هم دیدید یه موقع نخرید، مگر اینکه مجانی بهتون بدن. خب الان کتابی مجانی بهش بدن؟ بله همونه، بله خودش. سلطه‌جویان و استعمارگران در خلیج فارس، اسکندر دلدم. موضوعاتش تقریبا تاریخیه، از این شاید در مورد رواست به ملی پرتغالی ها و انگلیس و هلند و اینا، ولی قدیمی استفاده براتون نداره. یک کتابی هست در مورد جنگ چهارم عرب اسرائیل نوشته غلام رضا نجاتی که این چهار جنگ عرب اسرائیل رو به خصوص جنگ 73 رو سعی کرده توضیح بده. اگر خواستید در مورد جنگ های عرب اسرائیل اطلاعاتی داشته باشید، این کتاب غلام رضا سرهنگیست، البته سرهنگ غلام رضا نجاتی. یک کتابی هست به اسم اسرائیل و عرب، یه نویسنده به اسم ماکسیم رودونسون، ماکسیم رودونسون نوشته، ترجمه دانایی هست که این بیشتر سعی کرده که رابطه ناسیونالیسم یهود رو با ناسیونالیسم عرب در این کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، رابطه اسرائیل و عرب. یک کتابی هست راه دشوار مقاومت فلسطینی، دو سه تا نویسنده نوشتن، یکی ریاض نجیبه، یکی دنیا نجیب. ترجمه فرزانه، انتشارات اسلامی، که این در مورد بیشتر جنبش فتح هست، صاف هست، جنبش های مختلف، گروه های مختلف که در صافه، از جمله فتح و صاعقه و جبهه آزادی بخش عرب و مسائل مختلف مثل سپتامبر سیاه و غیره رو مورد بررسی قرار داد. روابط رژیم های عربی رو هم با صاف و فتح سعی کرده این کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یک کتابی هست، یه سلسله کتابی در رابطه با وزارت بازرگانی است که این اگر پیدا کردی فکر کنم یه تعدادش هم اومده در بازار، که در مورد کویت بود که ندادن بیرون. آشنایی با نظری اجمالی به کشورها، سلسله کتاب‌های نظری اجمالی به کشورها، انشاءات وزارت بازرگانی، اینا نسبتاً کتاب‌های خوبیه. آخرین کتاباشم مطلب رو می‌رسون. امارات متحده عربیش در بازار من دیدم، عربستانش هست، بحرین هست، سوریه هست، پاکستان هست، اردن، لبنان و لیبی. اینایی که معروف به خاورمیانه هست، دوستان میتونن بگیرن و استفاده کنن. یک کتابی هست جهاد سازندگی داده، سیری در اندیشه حزب بعث در کشورهای عربی. یک کتاب ضعیفی است، غیر مستنده و همینجور شعاری نوشته. شعاری خب جهاد هم نوشته ولی به دردتون نمیخوره. نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عرب هست، ارشاد اسلامی، وزارت ارشاد اسلامی ترجمهش کرده، حمید بوزرجمهر ترجمهش کرده، نویسنده است ضیاءالدین احمد. نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عرب. ما البته وقت برای سوالات خواهیم گذاشت، دوستان نامه‌نگاری نکنید. عرض می‌شود که موضوعات این کتاب نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عربی، بخشش در رابطه با عوامل موجده ناسیونالیسم مثل مطبوعات مثلا اومده بررسی به درتون نمیخوره. نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عرب هست، ارشاد اسلامی، وزارت ارشاد اسلامی ترجمهش کرده، حمید بوزرجمهر ترجمهش کرده، نویسنده است ضیاءالدین احمد. نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عرب. ما البته وقت برای سوالات خواهیم گذاشت، دوستان نامه‌نگاری نکنه. عرض می‌شود که موضوعات این کتاب نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عربی، بخشش در رابطه با عوامل موجده ناسیونالیسم مثل مطبوعات مثلا اومده بررسی کرده مطبوعات رو در یه تعداد از کشورهای عرب، آموزش پرورش، احزاب ملی‌گرا. عرض می‌شود که نظریات ناسیونالیسم عربی در رابطه با این مسئله مثل دین، اسلام و غیره. یک کتاب دیگه هست که باز مستند نیست، کتاب بدی نیست، یکی از انقلابیون عربستان که بعد از قضای انقلاب اسلامی ظاهرا مفقود شد، ناصر السعید نوشته شده، از کجا تا به کجا، خاندان سعودی را بهتر بشناسیم، اسم این کتاب از کجا تا به کجا خاندان سعودی را بهتر بشناسیم. چه عرض کردم کتاب نسبتا خوبه، بدبیراه زیادی به حکام سعودی داده، ولی خب مستند نیست. یه مقدارش حالا گفت مثلا فلانی ابن سعود، خود سعود مثلا یهودی بوده، باباش اینجوری بوده فلان، ولی سندی ارائه نداده. یک کتاب دیگه در مورد عربستان هست، عربستان بی سلاطین، یکی از این مفسرین بی بی سی و فعلا استاد شده در لندن، اسم فرد هالیدی جان، ناصر السعید. کتاب قبلی نویسندهش ناصر السعید. عربستان و بی سلاطین فرد هالیدی، بهرام افراسیابی ترجمه کرده، دو جلدم هست، که سعی کرده مسائل شبه جزیره عربستان رو مورد بررسی قرار داده. یمن و عمان رو، از شهر عربستان و کشورهایی که در شبه جزیره هستن. یک کتابی اخیراً در اومد که اصلا اطلاع دارید، ماجرای اسرائیل صهیونیسم سیاسی، نویسندهش گارودیه، روژه گارودی، که دو تا ترجمه ازش شده، یکیش ترجمه آستان قدس بود، یکم ترجمه آزاد بود. هر کدوم رو پیدا کردید میتونید بررسی بکنید که اینجا این کتاب سعی کرده که صهیونیسم رو به عنوان یک عقیده دینی، صهیونیسم رو به عنوان یک عقیده سیاسی و صهیونیسم رو به عنوان یک آلت دست دولت اسرائیل مورد بررسی قرار بده و تفاوت اینها رو تجزیه کرده. یک کتابی هست تحت عنوان استراتژی صهیونیسم در منطقه عربی، انتشارات بین الملل اسلامی. این کتاب کتاب خوبیه، منتها بعضی چیزاش یه مقدار مستند نیست. دوستان اگه پیدا کردن از من بخونن. سعی کرده استراتژی اسرائیل رو در رابطه با منطقه عربی، خاورمیانه عربی و خلیج فارس مورد بررسی قرار بده. کتاب خوبی است، نشون میده که سیاست خارجی دولت اسرائیل به چه سبک سیاقی دنبال شده و اومده. یک کتاب نوشته یک کمونیستی،
که کمونیست معروفی هم هست در ایران، الان تا الان در زندان ظاهرن، به اسم علی گلاویج، ترسیه حزب توده بوده. تغییرات بنیادی در شرق میانه، علی گلاویج، گلاویج بنویسید جیه بذارید، همه را قدر این چپ میکنید. تغییرات بنیادی در شرق میانه، ولی در نظر داشته باشید که این از ترسیان های حزب توده بوده. ولی خب کتابای خوبی هم داره از دیدگاه خودشون، ولی خب الان ظاهرم در زندان. خاطرات حسن البنا، ترجمه فارسی، که این بیوگرافی زندگی حسن البناست. اگر میخواید آشنا بشید با رهبر اخوان المسلمین که چه خصوصیاتی داشته، این کتاب بهتون کمک میکنه. خاطرات حسن البنا، ترجمه فارسی. جان بنا، حالا ما بیشتر میگیم بنا، بنا هم عمدتا میگه بنا. در جبهه مقاومت فلسطینی یک نویسنده به اسم روژه کوردوبا نوشته، ترجمه مبشری هست. این کتاب در جبهه مقاومت فلسطینی سعی کرده تاریخچه صهیونیسم رو در ارتباط با صاف و دولت‌های اروپایی نشون بده. صاف فتحانه. یه کتابی هم چپیان نوشتن راجع به صهیونیسم، دیدگاه چپیان رو اگر بخواید راجع به صهیونیسم بدونید، یوری ایوانوف نامی نوشته اسم صهیونیسم، ترجمه یونسی هست، انتشارات امیرکبیر. باز این دیده چپیا کمونیست هست نسبت به مطلب. یک کتابی هست در مورد بررسی حقوقی در رابطه با پیدایش اسرائیل و مشکلات حقوقی بین المللی، به خصوص که این کشور به وجود آورده از نظر پیدایش فلسطین و حقوق بین الملل. نویسندهش هنری کتان، ترجمه غلامرضا فدایی، امیرکبیر هم هست. یک کتابی هست در مورد تاریخ سوریه و اساسنامه حزب بعث، تحول سیاسی در سوریه، یه فردی به اسم سعید برزین نوشته. تحول سیاسی در سوریه، این نه چپی نیست، کتاب صحیح نیست، اسم صحیح نیست، کی؟ صحیح نیست، یوری ایوانوف. یوری ایوانوف یه کتابی بود که اخیراً در اومده، اخوان المسلمین، نوشته بهمن آقایی و خسرو صفوی. البته این یک کتابی است که میچل نوشته در واقع، ولی این آقایون اومدن به اسم خودشون زدن. یکی تقریبا کسانی که راجع به اخوان کار کرده در مصر، نویسنده است به اسم میچل، که یک کتابش رو نهضت اسلامی در مصر آقای تقوی نامی یه بخشش رو ترجمه کرده، که اینا بخش دیگرش رو بردن. به هر حال این اخوان المسلمین موضوعات زندگی رهبر اخوان رو، حسن البنا رو، یا به تعبیر برادرمون حسن البنا رو، اخوان المسلمین و مصر و فلسطین و مسائل مربوط به سادات و حسنی مبارک و عرض می شود که ناصر، اینها رو سعی کرده در رابطه با این گروه ها بیاد. در ضمن یه بخشی داره در رابطه با فعالیت اخوان در سوریه و جهانبینی رهبرانش، تشکیلاتش و مصاحبه های و مسئولین اینها. اخوان مسلمین، نویسندهش بهمن آقای. یک کتابی هست در مورد سوریه، کتاب قبلی نیست البته، کتاب سوریه، نوشته دکتر ناصر صبحی‌ست، در بازار هم هست، ولی کتابش قوی نیست. مجموعاً اومده سوریه قدیم رو و یه مقداری از اوضاع جدیدش رو بررسی کرد. در رابطه با ترکیه، اگر سوریه، اسمش سوریه است، در رابطه با ترکیه یه کتابی هست به اسم جمهوری اول ترکیه، نویسندهش ریچارد رابینسون هست، که این سرگذشت امپراتوری عثمانی رو بعد از ترکای جوان تا بعد از جنگ دوم جهانی اومده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. البته در رابطه با خود عثمانی اگر بخواید بخونید، تاریخ امپراتوری عثمانی هست، یه کتابی نویسندهش وو سینچه، که مترجمش الان به خاطر ندارم، ولی مطالب خوبی در مورد امپراتوری عثمانی داره. تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر هست، انتشارات امیرکبیر. اینم دو جلده، مطالب خوبی رو در رابطه با امپراتوری عثمانی داره اگر خواستید. پاکستان در جستجوی هویت مفقود، دکتر هادی نوشته، کتاب از نظر سیاسی ضعیفه. خواستید خودتونم مطالعه بکنید و ببینید که پاکستان در جستجوی هویت مفقود از نظر سیاسی ضعیفه. یک کتابی هست در مورد پاکستان، نگاهی به پاکستان، دکتر شهین‌لخت کامران، که یه مقدارش مسائل کلی پاکستان است، یه مقدارش هم در رابطه با جمعیت ها احزاب و سیاست های داخلی پاکستان و روابط خارجیش. این کتاب از کتاب قبلی مفیدتره اگر بخواید مطالعه بکنید. یک کتابی هست تحت عنوان بیت المقدس در اسلام، علی منتظمی، که این 80 صفحه است. کتاب بیشتر مطالب تاریخی داره، زیاد هم قوی نیست. اسناد لانه جاسوسی هست، شماره 30، شماره 36، شماره 9، شماره 35. اینها عمدتاً در مورد اسرائیل هست، در مورد نقش آمریکا در اسرائیل هست، در رابطه با عربستان. این کتابی هم که اخیراً در اومد، شماره 65 بود اگر اشتباه نکنم، باز در رابطه با عربستانه، مطالب خوبی رو درش میده. یک کتابی هست باز ماکسیم رودانسون نوشته درباره فلسطین، که منوچهر هزارخانی ترجمهش کرده یا هزارخانی، و بحث کرده که اسرائیل چه واقعیتی داره از نظر استعمار درباره فلسطین. یک کتابی هست به اسم سیاست انرژی کشورهای عربی خلیج فارس، که بحث مسائل نفتی رو و سیاست انرژی که اینها رو داره. سیاست انرژی کشورهای عربی خلیج فارس، توماس بارگر نوشته، بیژن اسدی هم ترجمهش کرد. اسرائیل فاشیسم جدید، یه سمینار بود در دانشکده حقوق یه زمان، این آقای حربی هم گفت آقا بیاید، ما هم رفتیم و یه دست حضرات اومدن. یه بند خدایی بود به اسم آقای وزیری کرمانی، دیدیم بده بده اومده و کتاب هم مورده، یه کتابی همین کتاب که انتشارات علمی فرهنگی هم ترجمه چیزش کرد، چاپش کرد، یه کتاب خیلی قشنگ و وزینه. اول کتابم گفته من اینو دادم به عرفات، خیلی خندید و خوشش اومده به امام دادم. البته امام اینجا نشد که نظر امام بس. و اینجا میگم من اینو بردم خدمت حضرت امام، خندیدن قاه قاه، خیلی کیف کردن و تعریف کردن. بعد ما اومدیم اینو نگاه کردیم، گفتیم خب اگر هست بیاد در این سمینار مطرح بشه. واسه کردیم دیدیم یک کتاب قدیم در همین قوم چاپ شده، یه مدت به هر حال مورد توجه بود و چندان هم به هر حال رژیم ظاهران رژیم قبلی برخورد میکرد باش منفی. دنیا بازیچه دست یهود، حتما شنیدید این کتاب که آقای شیرازی نوشته بود. و بعد ما اینو واسه کردیم از اون به بسم الله تا اون سای تمازش، دیدیم آقا همش این همه، منتها این کتاب به شکل جدید چاپ شده، چهار تا رفته از این فرهنگ ها و دایره المعارف خط نمیدونم عبری و اینا رو در آورده و اضافه کرده، ولی تمام مطالب بی انصاف نکرده، حتی یه واو رو این برمار کن یه فصل. بعد ما رو گفتیم آقا خدا بدر دیدیم حضور واقع تقلب از این بالاتر که نمیشه، ناراحت شد. بعد دیدیم از همینجا از قوم زنگ زدن، آقا من رضایت دارم، خیلی خوب کاری کردیم، آقا شیرازی ظاهرن که ما رضایت داریم ازش. بعد ما با کیهان صحبت کردیم، آقا بیا یه مقاله بدیم، مقاله ملت برن همون کتاب قدیمی رو بخرم، اونو حالا 4-5 تومن بودین، الان باید کلی بهش پول بدم. بعد گفتن آقا حالا صاحب اصلیش رضایت داده دیگه رهاش بکن. خلاص اون آقای وزیری هم رفت. این اسرائیل فاشیسم جدید رو، این از اون کتابای اینشون نیست که گاهن به دست میاد. یک کتاب خوبی است از زندگی نامه سادات، انور سادات، که بعد یه محمد هم پسند به خودش آورد که خودشون مثلا مسلمون جلوه بود. محمد انور سادات تحت عنوان پاییز خشم، که محمد حسن هیکل نوشته و امیر کبیر چاپش کرد. جان سادات چرا مسلمان بوده؟ نمازش هم ترک نمیشد، همیشه سعی میکرد در نماز جماعت ها بره، بعد از ظهر هم یک گلاس ویسکی میخورد در اینکه وزنش اندازه باشه. البته به نقل قول از دوست خودش ما داریم اون بانکو، و به خاطر معارضه ای که با شوروی داشت سال 70 که اومد روی کار، در زندان ها رو باز کرد، گروه بسیاری از اخوان مسلمی که در داخل زندان هم تغییر رویه داده بودن، از جمله همین تکفیر و هجره و گروه های دیگه اسلامی، اینا اومدن بیرون. که بعد رفتن فعالیت های مختلف رو و همون کسانی که سعادت از زندان آزاد کرده به اسم اسلام نمایی اونا یکشون رفت و بنده خدا رو ترور کرد. البته مسلمان این چنینی بود دیگه، بیشتر برای اینکه با شوروی درگیر بشه رفت طرف عربستان و آمریکا و حالا مسائل کلیش رو در همونجا میخونه. یک کتاب کوچکی هست تحت عنوان ناسیونالیسم سوسیالیسم و کمونیسم، مجید خدوری نوشته، حمید احمدی هم ترجمهش کرده. کتاب کوچکی اما خوبه. همین عنوانش هم هست، ناسیونالیسم سوسیالیسم و کمونیسم در جهان عرب. باز همین نویسنده و همین مترجم خدوری و حمید احمدی تجدید حیات سیاسی اسلام از سید جمال تا اخوان. این هم کتاب خوبیه. کتابی که گفتم از میچل ترجمه شده، شکوفایی انقلاب اسلامی، که اون آقای بهمن آقایی و کسان دیگه تحت عنوان اخوان مسلمین بردن، یه آقایی به اسم علی محمد نقوی ترجمهش کرده که باز در رابطه با همین قضایا منتها این دیگه صریحا گفته که منبع کتاب کجا هست. تاریخ انقلاب فلسطین هست، نویسندهش ویلیام کوانت. این رو هم باز اگر خواستید در رابطه با مسائل مربوط به صاف و فتح اطلاعات پیدا بکنید روی این قضیه برخورد کنید. هیکل یه کتاب دیگه نوشته، سیاست شوروی در خاورمیانه، اسمش روس‌ها و عرب هاست. اگر پیدا کردید بد نیست، حسین فرامرزی نوشته، تجربیاتش رو در رابطه با شوروی سعی کرده عنوان میکنه. بازار نیست ها؟ ببینید ما وظیفه اون این است که اون مطالبی که به درد خواهد خود برای این درس بگیم. حالا شما فرصت دارید بخونید، میخواید بخونید، علاقه دارید، اونا دیگه مربوط به خود دوستان است. ما موظفیم که کلیه مطالبی که حول این درس میشه پیدا کرد به نحوی ازش استفاده کرد خدمتون عرض بکنم. حالا به درتون نخورد دیگه اون باب دیگه است، ولی ممکنه یه نفر در این جمع باشه که بخواد بره همه اینا رو یه تفرقی بکنه. این آخه ببینید جزء من بدم در حسب عادت در منزلها و در لای کتابها و در لای جزوها مسکونی خواهد بود، ولی اینجا که گفته بشه در ذهن میمونه. ذهنم موند براخره جرقه است. هدف ما هم نیست که بیاییم براخره یه حرفی بزنیم و بریم، حالا اثری داشته نداشت. جزوه بگیم معمولا تاریخی میشه، بله در میمونه در موزه، چون سابقا هم نشون داره. این رو نه، این به درک نمیخواب سر امتحان بخونیم، ولی خود کتاب خود نویسنده و خود موضوع به گوش دوستان برسه یه مقداری اطلاعاتشون رو و ذهنشون رو بسته به نظر من. حالا اگر جمع موافق نیست ما صلواتش رو ازم ختم می‌کنیم، چون از اون که هم رئیس ما نشسته میگن که کفن ما تموم شده. حالا به هر حال باز ما نظر جمع رو تابعیم. یک کتابی هست تحت عنوان رویارویی مسلک‌ها و جنبش‌های سیاسی در خاورمیانه عرب. یک کسی به اسم علی السمان نوشته، حمید نوحی ترجمهش کرده. رویارویی مسلک‌ها و جنبش‌های سیاسی، مسلک‌ها و جنبش‌های سیاسی در خاورمیانه. این مسائل مربوط به متفکرین اولیه اسلامی رو، جنبش سلفیه رو، اینا رو مثل سید جمال و رشید رضا و اخوان اینا رو به طور اجمال اومده بررسی کرده. بعد ناسیونالیسم رو در کشورهای عربی مورد پژوهش و تحلیل قرار داده، بعث رو، کمونیسم رو و ناصریسم رو و مشخصات اینا رو، تاریخچه پیدایشون رو و چارچوب کلیشون رو گفته. یعنی اون ایدئولوژی‌هایی که بیشتر در جهان عرب حاکم بود. یه داستانی هست در مورد مردم فلسطین، آیه حکیمی نوشته، دو جلد هم هست، ریشه های ما هنوز زنده. از حیث سهولت قلم و نحوه بیان خوبه اگر ابتدا آدم باش برخورد بود. اسناد لانه جاسوسی شماره 42 باز در مورد فلسطینه که این سه جلده. یک کتاب مشکوکی هست به اسم سقوط 79، نویسندهش پول اردمنه، پول اردمن، آقای ابو ترابیان هم ترجمهش کرد. اوائل انقلاب اون در اومد، یه دیگه خوندند و مورد استقبالم بود و بعد فراموش شد. ظاهرا رمان سیاسیه، یه رمانیست که یه مقدارشون حس کردن بعضی قسمتاش.
خلاف اخلاق است، ولی مشکوکه دیگه. قبل از انقلاب هم تقریبا چیز شد. ما اجمالا هم عرض بکنم خدمت شما، داستان یک کارشناس نفته که یا عربستان این رو با پول زیادی سعی میکنه بیاره وارد عربستان بکنه، بعد این در منطقه وارد یه سلسله معادلاتی میشه با دختر یه یهودی که این یهودی فیزیکدان اتمی بوده، سازنده بمب اتم بوده، آشنا میشه. شاه این فیزیکدان اتمی رو استخدام کرده بوده برای اینکه بیاد براش بمب اتمی بسازه. فیزیکدان اتمی در رابطه با اسرائیل بوده ولی به شاه نگفته بوده. اسرائیلیا به این فیزیکدان اتمی میگن که تو برو یه بمب اتمی بساز که هر جا انداختن دیگه اصلا این منطقه رو از بین بمب نوترونی بساز. شاه به این میگه بمب اتمی ضعیف بساز. این میاد کلاش میزنه، یهودی بوده و مسلمین به هر حال مخالف بوده دیگه، میاد بمب نوترونی میسازه. شاه وقتی میفهمه که 20 تا بمب اتمی قوی ساخته شیر میشه، میگه خیلی خوب، از امروز به بعد ما میخوایم امپراتوری ساسانی رو اعاده بکنیم. میاد و آماده باش میده به شاه عربستان که خب بیا و ما شاه عربستان